بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی متشکر و ممنون از همه دوستان. به هر حال آنچه که داره انجام میشه به همت گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی است، اما با زحماتی است که اساتید محترم جناب استاد مریجی، جناب استاد ایزدهی و شبکه عبرات و کمیته فرهنگی آموزشی اربعین، دانشگاه باقر العلوم و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی داره انجام میشه، از همه این عزیزان هم سپاسگزاریم و متشکریم. استفاده کردیم از بیانات اساتید محترم. من بحثم ابعاد سازنده اربعین در قلمرو و اندیشه برای آینده جهان تشیع و جهان اسلام هست. من تلاش میکنم که کوتاه چند نکته رو عرض کنم برای اینکه شاید برخی از توضیحات رو هم اساتید محترم بخوان در ادامه باز داشته باشند و یا سوالاتی مطرح بشه. ضمن عرض سلام همچنین خدمت دوستانی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن و یا بعدن هم صدای ما رو خواهند شنید، عرض کنم در ابعاد سازنده اربعین من به نظرم میاد یک کار اولی که اربعین انجام میده و زیارت اربعین و منسکی به نام اربعین و آیینی به نام اربعین، اون انگیزه سازی است. در انگیزه سازی خب اشاره کردن اساتید، در واقع علقه ها، علاقه ها، همبستگی ها، همدلی ها، همراهی ها خودشو نشون میده. احساسات پاک میاد و در کنار هم قرار میگیره و این انگیزه ها آنگاه که انسانهای مشتاق و ایثارگر رو در کنار هم قرار میده، طبعا فضا رو برای ایجاد انگیزه بیشتر و بهتر در میان علاقمندان فراهم میکنه. کلامی داره مرحوم شهید مطهری، من میخوام اون کلام رو بخونم، به نظرم خوبه. و اون ایشون میفرمایند که امام حسین علیه السلام به واسطه شخصیت عالی قدرش، به واسطه شهادت قهرمانانش، مالک قلبها و احساسات صدها میلیون انسان است. اگر کسانی که به این مخزن عظیم و گرانقدر احساسی و روحی گمارده شدند، یعنی رهبران مذهبی، بتوانند از این مخزن عظیم در جهت همشکل کردن و همرنگ کردن و هم احساس کردن روحها با روح عظیم حسینی بهره برداری صحیح کنند، جهان اصلاح خواهد شد. راز بقای امام حسین علیه السلام این است که نهضتش از طرفی منطقی است، بعد عقلی دارد و از ناحیه منطق حمایت می شود، و از طرفی دیگر در عمق احساسات و عواطف راه یافته است. ببینید، آنگاه که به عمق احساسات و عواطف راه می یابد و که راه یافته است، در واقع ما داریم بهره می گیریم از قیام امام حسین، از جلوه های اون که اربعین باشه در جهت انگیزه سازی. این انگیزه سازی من به نظرم بسیار کمک میکنه و جلوه بیرونی و آشکار و ظاهر اربعین، البته این بخش از مسئله است که اساتید محترم به اون اشاره کردند. اما جلوه دوم و بحث دوم اندیشه سازی است. خب مستحضرید، من به نظرم میاد آنان که راه برد نگرند، آنان که نگاه راهبردی به مسئله و به مسائل اربعین و پیرامون اون دارند، طبعا باید نگاهی اندیش سازانه به اربعین داشته باشند. چرا که اربعین دارای این ظرفیت هست. خب اندیشه در پرتو شناخت فلسفه قیام شکل میگیره و در جهت زنده نگه داشتن هدف قیام امام حسین به وجود میاد. اگر بخوایم ناظر به این اشاره ای من بکنم، میخوام این کلام امام حسین علیه السلام رو که کلام مشهوری است اما این قسمتش در واقع کمتر مورد توجه قرار گرفته اشاره کنم، که ظاهرا در مسیر به سمت کربلا است و خب نجف تا کربلا هم در مسیر کربلا است، فرمود ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها فلم يبق منها الا سبابه كسبابه الاناء و خسیس و عیش کالمرء الوبیل. بعد اونجا این عبارت مشهور رو میفرماید که الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. خب اینجا مولا امام حسین علیه السلام میفرماید دنیا تغییر کرده، چهرش عوض شده و ناشناخته شده و نیکی ها در اون در حال نابودی است و داره از بین میره و از اون همه نیکی و از اون همه سنت و از اون همه سیره و از اون همه عظمت و رشادت و پاکی که در دوران رسول الله بود، گویی جز رطوبتی که در ته ظرفی باقی میمونده چیزی باقی نمونده و جز زندگی سخت چیزی باقی نمونده، گویی چراگاهی است که جز گیاه بیماریزا و بیمصرف درش به وجود نمیاد. در اون چراگاه هر چی که هست گیاهان سمی داره به وجود میاد. خب برای این در این شرایط در این موقعیت امام حسین علیه السلام وقت میفرماید که الا ترون، نمیبینید که ان الحق لا یعمل به، به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا یتناهى عنه، و از باطل کسی باز نمیدارد جامعه را، حکومت را و حاکمان را. در این شرایط امام علیه السلام میفرماید لیرقب المؤمن فی لقاء الله محقا، شایسته است که انسان مؤمن در این شرایط به سمت دیدار خداوند رغبت کند. بعد این جمله مشهور فرمود که فانی لا ار الموت الا سعاده و لا حیا و لا الحیات مع الظالمین الا برما. خب این اون شرایطی است که من به نظرم میاد در فضای اندیشگی ما باید روش تأکید کنیم و حواسمون باشه که در واقع از این موقعیت عرض کنم خدمتون اندیش سازانهی که در کلام آقا ابا عبدالله الحسین هست استفاده کنیم. ببینید اینجا وقتی که داره اندیشه ساخته میشه و یا تلاش میشه برای اینکه این اندیشه بیان بشه، فراگیر بشه، همگانی بشه، چیه مگه؟ ظلم ناپذیری است، مبارزه با ظلم، حیات و زندگی سعادتمندانه است، عمل به حق است. یعنی عمل به حق، این حقداری و حقمداری که اشاره هم شد اساتید فرمودند، این در فطرت انسان هاست. یعنی همه انسان ها در واقع در جستجوی این اندیه، شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان نداره. خب این من به نظرم میاد ظرفیت مهمی است که در کلام امام حسین و برگرفته از فرهنگ اربعین هست که میشه روش تأکید کرد. بعد سومی که میخوام اشاره کنم بحث و بعد هویت سازی است. خب وقتی که بحث از هویت، بحث از کیستی است، بحث از در واقع تعلقات، بحث از علقه ها، همدلی ها، روابط و تعلق های اجتماعی در میان یک جمع خاص هست. طبیعتا هویت تلاش میکنه نقاط مشترک ایجاد کنه. هویت تعلق آور و تعلق سازه، ایجاد همدلی میکنه، ایجاد همبستگی میکنه. یه جمله‌ای داره فوکو، میگه که در عصر جدید هیچ گونه پشتوانه تاریخی و گذشته‌ای وجود نداره، انگار انسان‌ها بریده شدن از گذشته خودشون. ناامنی اولین و مهمترین احساسی است که به انسان معاصر دست میده و وی رو دوچار بیگانگی از خود میکنه، که انسان دوچار از خود بیگانگی میشه. حاصل این فراگرد درونی و از خود بیگانگی نوعی بی‌هویتی یا بحران هویته. مشکلی که الان همه جوامع حتی مسلمانان با اون مواجه هستن. من به نظرم میاد 40 با توجه به این علقه هایی که به وجود میاره، با توجه به این همبستگی ها و همراهی ها و همدلی هایی که در واقع در مسیر به وجود میاره، میتواند بخشی از این مشکل رو حل کنه. و البته حتی این هویت دیگه صرفاً هویت شیعی هم نباشه، هویت اسلامی باشه، حتی هویت انسانی باشه، چرا که به یک نحوی همه برگرد شمع وجود امام حسین دارن حرکت میکنند. برخی ها معتقدند که ویژگی های دین در واقع 5 ویژگی است، در واقع 5 کار رو انگار انجام میده. یکی بعد اعتقادی است و باوره. دوم بعد عملی و مناسکی است، اعمال دینی است که حالا گاه در قالب شعائر، گاه در قالب آداب و رسومی که خودش نشون میده. بعد سومش بعد عاطفی است که ناظر بر عواطف و احساسات، این عواطف و احساسات برگرد توحید و نبوت و امامت، چون این 3 در راستای همند و با همند، که وقت امام حسین علیه السلام فرمود اورید الاصلاح فی امت جدی، اونجا که میفرماید اصلاح در امت جدی، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدا ولا ظالما و انما خلجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، این فی امت جدی در واقع اون حرکت جامعه رو و کلیت کسانی که دلبسته 40 رو برگرد امت جدش در واقع جمع میکنه. لذا این بعد عاطفی و این بعد احساسی برگرد توحید و نبوت و امامت امام حسین و شهادت او و حرکت قهرمانانه شکل میگیره. بعد بعد فکری و دانشی است که اشاره کردم که این بعد فکری و دانشی در ظرفیت 40 به نظر میرسه که برجسته است و میتونه راه گشا باشه. و بعد هم اون بعد پیامدی که در رفتار خودشون نشون میده. اگر 40 میخواهد بتواند ما را به سمت یک زندگی مطلوب راهبری کند، طبعا باید بتونه زندگی، ابعاد، رفتار و عمل انسانها رو هم شکل بده و سامان بده. عرض کنم بعد دیگه‌ای که میخوام، پس بعد اندیشه، بعد انگیزه ساز، اندیشه ساز، هویت ساز، و بعد دیگه‌ای که میخوام اشاره کنم مسیر سازه. یعنی چی؟ یعنی صرفا این مسیر نجف کربلا نیست، او میتواند زندگی رو هم مسیر بده، او میتواند سبک زندگی رو هم متفاوت کنه. فرهنگ 40 میتواند در واقع به یک سبک زندگی راهبرانه به سمت زندگی عادلانه، آزادانه، حق جویانه باشه، که من نظرم خیلی مهمه. حالا چون اشاره کردم من کمتر به این میپردازم. بحث بعدی سرمایه سازه. یعنی بعد دیگه سرمایه سازی است که از فرهنگ 40 بیرون میاد، اون اعتماد آفرینی که سرمایه بزرگ جامعه است. همه با همیم، در کنار همیم، همه به همدیگه اعتماد میکنیم. هیچ کس دیگه نمیگه این اینجا میخواد این جنسشو به من بده یا جنسشو به من بفروشه یا میخواد نه این هر چی که هست در طبق اخلاص به معنای واقعی کلمه است. خب اون اعتماد آفرینی که در اینجا به وجود میاد من به نظرم سرمایه بزرگ اجتماعی است که در قالب اربعین میتواند شکل بگیره و بزرگ بشه. بحث بعدی که اشاره میکنم قدرت سازی است. اگر همه آنچرا که اشاره کردیم به درستی اجرایی و عملیاتی بشه، یعنی اندیشه ها، انگیزه ها، هویت سازی ها همه به معنای درست شکل بگیره و اجرایی بشه، همینا به نظرم منجر به یک قدرت میشه. اربعین این ظرفیت قدرت ساز رو داره، چرا که همگرایی رو به وجود میاره و همگرایی قدرت نرم رو به وجود میاره. اول هم من به نظرم بزرگترین ظرفیت قدرت سازی در اربعین قدرت نرمه، چرا که کمک میکنه از طریق دیپلماسی فرهنگی، از طریق دیپلماسی رسانه‌ای به یک همگرایی دقیق. یه همگرایی شیعی نیست. من به نظرم طبق آنچه که استاد فرمودن که آسیب ها، من به نظرم یکی از آسیب ها اونگاهه که ما تلقی کنیم که این نگاه صرف شیعی باشه و بخوایم شیعی ببینیم مسئله رو. من به نظرم باید اسلامی و یا حتی انسانی که اشاره فرمودند ببینیم. اونگاه که این بحث رو درست جزی از هویت شیعه است، بله حتما، اما این ظرفیت رو داره که از مذهب و از فرهنگ شیعی فراتر بره. خب اینها همش داره چی کار میکنه؟ تو اون همگرایی شیعی اسلامی، تو اون همگرایی انسانی، اون قدرت نرم رو در میان جوامع اسلامی به وجود بیاره. این ظرفیت قدرت سازی است. و ظرفیت آخری که اشاره میکنم راهبرد سازی است. یکی از ویژگی های آیین ها و منسک ها و مناسک مذهبی اینه که میتونن تنظیم کننده زندگی انسان ها باشند. راهبرد ویژگی های همانند کلیت، فراگیری و دورنگری داره. این دورنگری به نظر من میتوان از اربعین استیاد کرد. میتوان، یعنی خود اربعین که این ظرفیت رو نداره، باید از این ظرفیت رو داره. خودش نیست که، خودش که راهبرد نیست، خودش یه عمله. از این عمل باید تلاش کرد این راهبرد رو استیاد کرد و به دست آورد، چرا که راهبردها الگوهایی اند و طرحهای عملیاتی و دوربرد و دورنگرانه ای هستند که می توانند در واقع به ما کمک کنند در جهت رسیدن به یک برنامه مشخص و هدف مشخص. با توجه به این من چند تا راهبرد رو به نظرم میاد خوبه بهش توجه کنیم، برخواسته از همین راهبرد سازی که اشاره کردم. فقط کوتاه اینجا نوشتم نام ببرم، چون خیلی هم فرصت نداریم، شاید دوستان بخوان تکمله من فرمایششون بزنند. یکی پرهیز از افتادن در دام اختلافات فرقه است. این اختلافات فرقه ای می تواند اختلافات درون شیعی و یا درون دینی باشه. هر کدوم از اینها من به نظرم می تواند ویرانگر باشه که خیلی باید توجه کرد و دقت کرد. بیشترین تلاش به نظر من، بیشترین تلاشی که راهبرد نگرها باید انجام بدن، تلاش برای حفظ وحدت شیعی و اسلامی است توی این مسئله. چون این ظرفیت به هر حال متاسفانه گاهی اوقات می‌بینیم برای اون اختلافات وجود داره و هر آن احتمال داره برخی ها، حالا قومی، مذهبی و یا مسائل دیگه ای رو بهانه کنند. پس یکی پرهیز از افتادن در دام اختلافات فرقه شیعی در اون دینی است. دوم تقویت وجوه همگرایی اربعینه. حالا این وجوه همگرایی در راستای مطلب قلبی قبلی، همگرایی درون دینی و درون مذهبی. سوم، بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی است برای تقویت فکری رسانه‌ای اندیشه همگرای اربعین. به هر حال این دیپلماسی عمومی بسیار به نظر من نقش عمده‌ای داره در این مسئله در کنار دیپلماسی فرهنگی. بحث بعدی، آگاهی سازی، اطلاع رسانی و برجسته سازی جریان‌های انگیزه ساز و اندیشه ساز اربعین در راستای اون نکته‌ای که در واقع در اون جریان‌ها و در ابعاد اشاره کردم، این آگاهی سازی و این برجسته سازی جریان‌های انگیزه ساز و اندیشه ساز، به ویژه اندیشه ساز اربعین، به نظرم مهمه. نکته بعدی، روشنگری و آگاهی سازی عمومی و گفتمان سازی برای مقابله با جریان‌های اختلاف افکنه. یعنی اگر یک گفتمانی فراگیر بشه و این باور در میان همگان شکل بگیره که با جریان‌های اختلاف افکن از هر گروهی و از هر قشری مقابله بشه، نکته تأثیرگذاری است. نکته بعدی، تنش‌زدایی، افزایش همکاری منطقه‌ای با کشورهای مهم و اثرگذار، که خب هر کدوم از اینها به نظرم میتونه نقش اثرگذاری در مسئله داشته باشه. بحث بعدی، تلاش برای ایجاد فرهنگ گفتگوست. شاید یکی از اشکالات عمده‌ای که در میان برخی از جریان‌های شیعی در عراق وجود داره، همچنان که در مشروطه وجود داشت، همچنان که به نظر من در ایران امروز ما وجود داره، نبود فرهنگ گفتگوست. اگر این فرهنگ گفتگو و تعامل و مذاکره و رفت و برگشت میان اندیشوران، میان صاحب نظران، میان تأثیرگذاران سیاسی اجتماعی و اندیشگی وجود داشته باشه، من به نظرم میتواند ما رو در تقویت فرهنگ اربعین و بهره‌گیری هرچی بیشتر از اون یاری کنه. نکاتی رو که عرض کردم تلاشی بود در جهت بیان ابعاد سازنده اربعین در عرصه و در قلمرو اندیشه برای جهان اسلام و جهان تشیع، در عرصه اندیشه، انگیزه سازی، اندیشه سازی، هویت سازی، مسیر سازی و قدرت سازی و در نهایت راهبرد سازی. عذرخواهم از هستی که شد، ببخشید. امیدوارم که همه دوستان در راه و مسیر اربعین به معنای دقیق و کامل کلمه با هم و در کنار هم گام برداریم. خیلی متشکر و سپاسگزارم.